بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی رساله عملیه، جلسه 13 تاریخ 13 مرداد ماه 1399.
سلام علیکم. جلسه عدم تعادل توی جنبه‌های مختلف مناسک و سایر بخش‌های زندگی باعث میشه که فرد به خشکی مغز مبتلا بشه، اون حالت افراط و تفریط بهش دست بده. میخوام ببینم ما چه کار کنیم که اونطور نشیم. من برای خودم چون این آدم ها رو زیاد دیدم، خب توی شهره مذهبی خب بعضن آدم ها دیده میشن، ما چه کار کنیم که اونجوری نشیم؟
البته ابعاد مختلفی داره، توی اینطوری نیستش که فقط یک بود باشه. منتها یکی همون بحث تعادله که انسان بین ابعاد و قوای مختلفش تعادل برقرار بشه. اما یه بخش دیگه هم برمیگرده به همین بحثی که شنبه داشتیم، یعنی اینکه روح عبادت رو انسان قاطی نکنه با قالب‌ها، شکل‌ها، لوازم و چیزهای از این قبیل. و توی اونجا من ذکر کردم که انسان به محض اینکه به خودش توجه بکنه میبینه که راه‌های زیادی برش وجود داره و جنبه‌های مختلفی به نفع اقدام برایش وجود داره و هیچ وقت در واقع اینطوری نیستش که انسان بتونه در نهایت به خودش نمره منفی بده. انسان متوسط رو میگم، یعنی اینکه انسان به یک عملش میتونه نمره منفی بده، میگه این کار من کار بدی بود، یا اینجا من کوتاهی کردم، یا اینجا اقدام کافی نکردم، یا اصلا مثلا این مدت عمرمو تلف کردم، وقتمو تلف کردم، جوانی، اینا رو میتونه به کارهای خودش نمره منفی بگه بده. اما نمره ذاتی انسان هیچ وقت این منفی نمیشه و همیشه مثبته، مگر اینکه فرد به شقاوت برسه که اون خود انشاءالله ما جز اونها اصلا نیستیم. اون به اصطلاح برای افراد خاصیه که ما جز اونها نیستیم، همونطور که اولیای خاصی وجود دارن که اونها هم استثنایی هستن. ما نه جز اون اولیای خاص هستیم علی‌قاعده و نه جز افرادی که به شقاوت میرسن. ما آدم های متوسطی هستیم. تو آدم های متوسط پیوسته راه برای انسان بازه و ذاتش به سمت مثبته و هر کاری که میکنه حتی سقوط هم میکنه، یعنی حتی سقوط میکنه. تو بحث شنبه عرض من این بود، حتی یک انسانی در حال سقوطه، نه گناه میکنه، سقوط میکنه. دستگاه خلقت، دستگاه تکوین و مجموعه شرایط این دنیا طوری درست شده که این سقوط مثل بخشی از یک سناریو برای اینکه اون رو از یک غرقابی نجات بده و این خیلی عجیبه. به همین خاطره که فرض کنید که آدمی که گناه میکنه با یک توجهی میبینید که جلوتر از آدمی است که گناه نکرده. حالا تازه بسیاری از آدم ها که با کارهای خیرشون دچار مثلا غرور میشن، بی‌توجهی میشن. غرور هم حتما این نیست که انسان مغرور بشه، من نماز شب میخونم. همین که گاهی فقط یه مراحل خیلی ابتدایی است، همین خوشحال الحمدلله که ما نماز شب اونقدر ترک نمیشه، قضا نمیشه. ببین همین خیلی موقع ها البته شکرگزاری اشکال نداره ها، اما شکرگزاری که یک نوع رضایت و اعلام کارنامه مثبت برای خودشه، این بلافاصله انسان رو از حد معمول میاره پایین، این بلافاصله از حد معمول میاره پایین تر. و این مطلبی که خانم مسلمین نوشتن چیز بدیه، واقعا بعضی موقع نماز شب برای بعضی چیز بدیه و برعکس گناه گاهی باعث جلو رفتن یه آدم میشه. این داستان نیست، این نیستش که برای دلخوشی ما گفته باشن یا تعارف آدم بکنن. نه، شما آدم هاشو میبینید. من توی روز شنبه مثال آوردم براتون، فضیل عیاض راهزن بود، این راهزن بود و در واقع وقتی که برگشت تبدیل به یکی از زهاد شد. این طوری نیستش که این یه فرد خاص باشه استثنایی توی تاریخ، نه، اصلا ذات انسان چون همیشه به سمت مثبته، وقتی که یک رفتار غلطی میکنه این رفتار غلط ذات اون رو خراب نمیکنه تا وقتی به شقاوت نرسیده، امکانات ازش میگیره، عمر ازش میگیره، اما تا وقتی زنده است این ذاتش هم به سمت نیکیه، به سمت پاکیه. وقتی که توجه میکنه به خودش یه دفعه میبینه که یک توجهاتی درش حاصل شده که برای اونی که نماز شب خونده حاصل نشده. اینا داستان نیست، اینا واقعیته. این نگاه صحیح خیلی موقع انسان رو از خشک مغزی نجات میده، خیلی از موقع انسان رو از خشک مغزی نجات میده. ما و توی این جاهایی که آدم های مثلا صالح هستن، آدم خیلی رو میبینه که اینا گذشته های غلطی داشتن و این گذشته غلط وقتی که فرد برگشته چنان جلو رفته که آدم هایی که از اول صالح بودن نتونستن برسن. این نگاه غیر منفی به ذات انسان که متاسفانه تو جامعه ما هم خیلی رایج نیست. جامعه ما با کارهای، نه تنها با کار منفی آدم‌ها نگاه و قضاوت منفی در مورد شخص می‌کنن، بلکه به محض اینکه یه مقدار با نظر انسان، با خط سیاسی انسان، با جبهه فکری انسان فرد مخالف باشه، اصلا قلم بطلان برش می‌کشن. اینا هیچکدوم با اندیشه دینی ما سازگار نیست، با اندیشه انسانی ما سازگار نیست. بهترین حالتی که ما دچار این نوع افراط نشیم، علاوه بر اون حالتهای تعادل که تو اون بحث تعادل صحبت شد، اینی که انسان توجه کنه به روح عبادت، روح انسانیت، و اینکه این روح کاملا ممکنه متفاوت باشه از افعال آدم، از اعمال انسان، و خیلی مؤثر کسی بتونه یه مداری توجه به این قضیه بکنه، خیلی مؤثره.
چیزی که توی تلگرام من خوندم تو مدرسه معارف ظاهرم مشکل داره پهلوانی که رفتن بوسنی، حتما در جریان هست دیگه، اونجا خوندی خیلی جالب بود، اون قاچاقچیه که همه نوکار خلافی میکرد.
بله یادمه، اونم خواستین دوستان مراجعه کنن توی کانال مدرسه معارف، اونم نمونه جالبیه.
خب من فکر کنم مثلا آمون هوایی مناطقی موثر هست، مثلا مثل نجف، اشرم یا هم قم که اون همشون کاملا خشک هستن، اینا باعث دوگمه میشه، باعث جمود مغز میشه، جمود فکری میشه، نشون به اونشون که زمان آقای قاضی مثل که یکی از شاگرده بودن که شاگرده نه خود آقای قاضی، یکی از بزرگان اصلا بر نمیتافتن عرفان و اینها رو و همش منکر شدن که تا اینکه استادشون بهشون دستور بوده که شما باید حتما مهاجرت کنید چون آب و هوای خوش باعث جمود مغز شما میشه و بدتر از این میشید اگر توی نجف بمونید. ولی خب نمیدونم، یادم نمیاد که ایشون این اطاعت امر میکنه از استادش میره یا نه. نمیخوام بگم ما چون که توی شهر قم هستیم بیشتر با این آدم ها دست روبرو هستیم تو شهرهای دیگه، چون آب و هوای قم فاقد رطوبت، فاقد لطافت، اینا فکر کنم همش موثر. و تو اون یکی از خطبه های حضرت علی هم هست که مردم کوفه رو کشون سر نجوا میگرد بخواد شما تقصیر نداره چون آب کشون باید آب شدید، مثلا این توی روحی شما تأثیر منفی گذاشته.
فکر نمی کنم همچین چیزی باشه. مثلا هم که از آقای قاضی، مثلا هم که از آقای قاضی میگین، من نشنیدم همچین چیزی. فکر نمی کنم ربطی به آب و هوا، این ربطی به آب و هوا نمیتونه داشته باشه.
خسته
باشه. متشکرم. ببخشید،
تعادل که گفته جلسه پیش، من از اون روز سعی کردم تمرین کنم، یعنی سعی کردم نگاه همو جامع کنم، هی مثلا خودم رو مثلا از بالا نگاه کنم ببینم که مثلا الان توی حالتی که اصلا هیجانی شدم جذب شدم خیلی هم کمک کرد، حقیقتا خیلی به هم کمک کرد. ولی یه مشکلی که برام پیش اومد این بودش که از یه جایی به بعد انقدر که خیلی پخش و پدا، یعنی انقدر گستردم، انقدر دستیتم، اصلا یه نمیتونم خودم خیلی بشناسم، یعنی به هر خودم نمیتونم شخصیت و فردیت وارد بشم.
ببین توی
اثر اینه یا
چیز دیگه، ببین توی نگاه برای تعادل و برای چیز انسان نه انسان افراط بکنه زیاد، یعنی توی وقتی که به زندگی خودش نگاه میکنه یه کلیاتی که به طور طبیعی با نگاه به زندگی انسان معلومه که اینا نیاز هست، این تعادل. یعنی فرض بکنید که شما وارد گروه های اجتماعی میشین، اینطوری نباشه که گروه های اجتماعی اینقدر زیاد بشه که شما فرض کنید که خلوتتون از بین بره، یا از این ور خلوتتون اینقدر زیاد بشه که تبدیل بشه یه آدم منزوی بشید. فرض کنید که از حیث مجازی و حقیقی فضای مجازی اینقدر زیاد بشه که وقتی که یه آدمی رو میخواید بشینید باش صحبت بکنید اصلا ذهنتون به فرض روبرو متوجه نشه، یا برعکس برای شما که خصوص نسل جوان‌تر هستید انقدر با فضای مجازی بیگانه باشین که اصلا نتونین کارهای ابتدایی بکنین. خیلی مفاهیم ابتدایی و ساده از تعادل رو شما در نظر بگیرید و همینا رعایت بکنید، یه موقع‌های امکان تفکر بیشتری، توجه بیشتری پیدا میشه. مثل اول که آدم میاد، اول که شما وارد این بحث میشید و شروع میکنید ارزیابی خودتون، زمینه‌های بیشتری برای به کار گرفتن این تعادل و بررسی انسان براش پیدا میشه. بعد از یه مدتی این زمینه‌ها کمتر میشه، یه حد اقلی که بتونه رعایت بکنه کافیه. یعنی فرض بفرمایید که شما مثلا رعایت بین کارهای فردی و اجتماعی، رعایت بین عقل و احساس، رعایت بین مثلا شادی و خوشی و حزن و اندوهی که ممکنه که در اثر بعضی کارها بر انسان حاصل بشه، تعادل بین مثلا ارتباط با خانواده و تنهایی، همین چیزهای خیلی ابتدایی، اونم در حدی که انسان مقدوره. گاهی اوقات برای بعضی از آدمها در ابتدای کارشون خیلی مقدور نیست که این تعادل رو رعایت کنن، هر مقداری که مقدوره. یعنی یک نگاه خیلی ساده عادی که در طول حرکت انسان به انسان کمک بکنه که اون روال عادیش یک دفعه نشه یک چیز یه جانبی که یک دفعه یه طرف سقوط یه طرف سقوط بکنه. این همین میشه تعادل. همین رو در این کلیات رو اگر داشته باشه در طول زمان کاملا به اون کمک میکنه و با استمرار مسیرش همه اینا حاصل میشه، همون جزئیات هم براش حاصل میشه. اینه که شما وقتی که همین الان بخواید تعادلتون به نتیجه برسه خیلی نیاز به خیلی بررسی خیلی از جزئیات دارید، نیاز به شناخت کاملتری از خودتون دارید. اما این هدف رو با عجله اگر نخواهید و عجله رو کنار بذارید، یک استمراری برای خودتون طراحی بکنید و بگید در طول زمان به صورت پیوسته که من دارم اینطوری میرم، همین که مواظب باشم که گرف تعادل به شکل خیلی شدیدی از بین نره، در طول زمان تمام اون جزئیات برای شما حاصل میشه. اینه که عجله نکنید، خیلی ابتدایی ساده راحت. اصلا برای شماها، برای نسل جوان یا نسل حتی جوان گذشته مثل من که دیگه جوانی هم ازم گذشته، برای ما که یک آدم های متوسطی هستیم عموما شرایط یک شرایط خیلی طبیعیه، یه جاهایی برامون غیر عادی میشه، اشکالی نداره. اما خیلی موقع غیر عادی کردن شرایط برای ما ناشی از تحلیل غلطمونه، بیشتر به این برمیگرده که روح عبادت رو نمیشناسیم. یعنی مثل این که فرضی که یک گناهی در خودش داره، این فکر میکنه که حالا یه دفعه مثلا آسمون زمین اومد، وقتی خود خدا میگه که حتی اگر اسراف، خدا وقتی میگه اسراف در گناه کردی، یعنی چیکار کرده دیگه، یعنی چش چی باشه. میگه اگه بشه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یا هر چی هست برگرد. و همینطور انسان وقتی که توجه بکنه که چیزه، خیلی موقع شرایط برای انسان شرایط های طبیعی میشه، باید که حرکت عادی به خیلی از خواستهاش میرسه. برای ماها که آدم های متوسطی هستیم، نه خیلی فوقلاده خوب هستیم، نه خیلی فوقلاده بد هستیم، نه به اون شقاوت رسیدیم و نه مثلا جز اولیاء الله هستیم، برای ماها زندگی انقدر سختی نداره عموما. وقتی که دچار این سختی ها میشیم، خیلی از مون، نه همیشه، خیلی از موقع ها ناشی از اینه که تحلیل های غلطی داریم و نگاهمون یک جایی غلط. این نگاه که اصلاح بکنیم به راحتی جلو میره.
این اصلاح در گناه که فرمودین چی بود؟
یعنی چی بود؟
این چی میشه که میگن اصلاح در گناه؟
اصلاح در گناه یعنی زیادی گناه کردن دیگه.
زیادی؟ قسم دادم اینو یا چیزی که
علی القاعده وقتی خداوند میگه اصلاح در گناه، یک گناه های عادی رو نمیگه، مثلا کسی که خیلی گناه کرده در چیزهای مختلفی و افراط کرده، مثلا یه خلافکار حرفه‌ای، یه کسی که فرض کنید که قتل مرتکب شده، به طور طبیعی منظور اونه. البته انسان توی تحلیل خودش یه موقعی باید میتونه احساسش این باشه که من خیلی گناهکارم، اشکالی نداره، اشکالی نداره که انسان به خودش بدی رو نسبت بده، به شرطی که این باعث نشه که دچار یأس بشه، دچار تردید بشه. به محض اینکه دچار یأس و تردید بشه، یه جای کار گیر داره. حرکت مؤمن همیشه به سمت جلوه، راه همیشه براش بازه، هیچ وقت راه بسته نیست.
ببخشید، این صحبتی که الان کردیم، حالا مثلا این خدا مثلا میبخشه، مثلا آدم میره سمت رحمت خدا و نامی نردش، بعضی وقتا هم خودش خوش نمیده ببخش، یعنی اصلا بس خدا و بندگی نیست، آدم هم پس خودش برمانه نمیده.
اشکالی نداره انسان خودشون نبخشه، اما راهش جبران کردنه. اگر منظور اینه که نمیبخشه، بعد میشینه کنار میگه که من دیگه فایده نداره، این چجور نبخشیدنیه؟ این که فقط حیله شیطانه برای اینکه انسان دوباره کاراش ادامه بده. مثلا من فرض کنید که به مثلا میگم من به برادرم، به خانومم ظلم کردم، مثلا فرض کنید که من یه ظلمی به خانومم کردم، یه جایی حقش رو رعایت نکردم مثلا، حالا من بگم که یکی به من بگه که عیبی نداره، تو خدا میبخشه، خانومت هم که اصلا قبلا بخشیده بود، من حلال کردم، من میگم نه من خودمون نمیبخشم. این که میگم خودمون نمیبخشم دو حالت داره، یه موقع میرم جبران میکنم، یه موقع میگم نه دیگه من دیگه خودمون نمیتونم ببخشم، پس همینطوری میرم ادامه میدم. خب این که این دومی اگر باشه که این حیله شیطانه، برای این که راه بازه، برو فرد زنده است میتونی بری کمکش کنی، میتونی بری سطح خدمتش بکنی، اگر فوت کرده دوباره روحش که زنده است برو اقدام بکن، اگر گناه کردی برگرد، اگر مثلا مشکلی داری مشکلتو ذره ذره میتونی حل بکنی، هر چیز باشه یه چیز مهمی نیست. و خدا با آدم میگه چیز مهمی نیست، آدم میگه نه این خیلی مهمه. این که میگه خیلی مهمه، در واقع شیطانه و هوا نفس خودشه تو این حالتی که عرض کردم. برای چی؟ برای این که بر نگرده جبران کنه. به همین خاطره که تو روایات داره که یکی از بهترین ابزاری که شیطان بر انسان مسلط میشه یأسه، یأس از رحمت خدا. در این که یأس باعث میشه که آدم بگه که خب دیگه بس تموم شد، چی تموم شد، باشو کارتو بکن. اگر واقعا انسان راست میگه که من مثلا اگه من راست میگم که ناراحتم از این که چرا در فلان موقع وظیفه‌ام رو راجع به خانومم انجام ندادم، خب اگر راست میگم خب برم میتونم الان که زنده است، الان که میتونم چیز بکنم. من وقت من میگم خدا برم یکی بگه که خدا بخشید، خانومت هم بخشید، اما من میگم من نمیبخشم و هیچ کارم نمیکنم، خب این معلومه فقط شیطانه. اینه که راه بازه. همون خطبه نهج البلاغه که عرض کردم توی روز شنبه، اعملوا رحمکم الله علی اعلام البینه فالطریق نهجون، ید او الى دار السلام، راه باز، این اتوبانه، این اتوبان قم و تهرانه که الان این راه بازه، میخواید نشستی پشت فرمون، ماشین هم روشنه، پات هم رو گازه، و یه فشار بده برو جلو. فطریقون احشون، راه اتوبانه، فریوی به قول غربی ها، برو جلو. کی جلو تو گرفته؟ و این اتوبانی که تو رو به دار السلام میبره، تو اونجا هر چی که بخوای بهش میرسی. بعد حضرت میفرمایند که توبه ممکن و مقدور، مسموع، توبه پذیرفته است، نامه عملت که بسته نشده، قلم هایی که دارن مینویسن اعمال تو هنوز خوش نشده، دارن مینویسن، هر چی بوده حالا میتونی تغییرش بدی. اگر من نبشینم بگم من خودمو نمیتونم ببخشم، و همینطوره هی مثلا فرض کنم اینکه روزه گذشته رو بخونم، روزه حال بخونم، یکی من بگه بابا تو همین الانم اگه داری گناه میکنی باز هم مشکلی نیست، اگر نمیتونی ترکش بکنی بیای ذره ذره یواش یواش، خدا میگه هر طور دلت میخواد بیا، هر چی میخواد بیا. من میگم که نه، من خودمو نمیتونم ببخشم، میگه فقط شیطونه دیگه، معلومه غیر شیطون چیزی نیست، من دارم یه گناهی میکنم نمیتونم ترک بکنم، فرضون دارم یه گناه مثلا مشروب دارم میخورم، دارم مشروب میخورم، یه کسی مشروب خوره و مشروب خوره در این حال داره فرض کنید که علاقه داره به اهل بیت، میخواد یه کاری بکنه، علاقه داره به کار خیر، میخواد کار بکنه، یه فردی بهش میرسه میگه که خب اب نداره، تو اگرم نمیتونی اینو ترک نکن، کار خیرتو ترک نکن، اون رو هم یواشاش، اگر دلتون هم یواشاش میتونی ترک بکنی. میگه نه، من خودمو نمیتونم ببخشم، این معلوم شیطونه دیگه، خدا راهو باز کرده، بعد من باز نمیکنم. خدا میگه تو حتی داری گناه هم میکنی دوباره میفیش من، هیچ مشکلی نیست، من کمکت میکنم. من میگم نه، من نمیتونم بیام، من روشو ندارم، نمیشم چیزی.
اگه
مثلا از خودش نامید شده خب غلطه دیگه، برای چی نامید شده باشه آخه؟ این یه تخیله، یه چیز باطله، برای چی نامید شده باشه؟
مثلا همش
تلاش کرده نشده، چه تلاشی کرده مثلا؟ چه تلاشی انسان کرده نشده؟ دو تا حرکت کوچیک کرده، با سطح اشتباه به جایی نرسیده، خب حالا یه راه بهتر، راه درستر، یا می‌خواسته یه دفعه فرضون که یه کار مثلا فرضون که آدم مشروب خوره، می‌خواسته فرضون یه دفعه مشروب بذاره کنار، نتونسته، معتاد دیگه. شما یه دونه آدم معتاد رو در نظر بگیرید که مثلا در اعتیاد، و این آدم معتاد اگه مثلا می‌خواسته یه دفعه بذاره کنار نشده، خب معلومه کدام معتاد، حالا مگر استثنایی، کدام معتادی می‌تونه یه دفعه بذاره کنار؟ این ذره ذره باید از راهش نتیجه، بعد اول باید بفهمه که چیز مهمی نیست. اولین چیزی که مثلا یه معتاد باید براش توضیح داده بشه اینه که ما همه معتادیم، معتاد اعتیاد اون مثلا به تریاک هروئین شیشه است که جامعه بعد میدونه اعتیاد من به چیه، مثلا به چاییه، به فرض کنید که به خیلی چیزهای دیگه، معتاد اعتیاد منو یه طوری که جامعه هیچ کارش نداره اعتیاد اون رو خیرش رو میگیره، در صورتی که اعتیاد من شاید بدتر از اون باشه. اون وقت این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فرد یک احساس شکست براش میرسه، همون در صورتی که این شکست درست نیست، فرقی به من نداره، اونی که مثلا مشروب خوره، مشروب داره میخوره، با منی که مثلا لب به اون نزدم معلوم نیست با هم فرقی داشته باشیم. خدا به من کمک کرده، از اول یه مسیری گذاشته که هیچ وقت در واقع علاقه به اون پیدا نکردم، اگر جایگاه اون قرار میگرفتم ممکن بود بدتر از اون بشم، و الان اون وقتی که یک توجه براش حاصل میشه، یادم مشروب خور که یه لحظه توجه براش حاصل میشه و میخواد اینو ترک بکنه، اون لحظه ای که توجه میشه به احتمال زیاد پیش خدا بسیار توجه خداوند به اون بیشتر از منه، به دلیل این که اون یک نیازی پیدا شده، این نیازی که اون پیدا شده نسبت به خداوند برای اون رو بیشتر مورد توجه خداوند قرار میگه تا منی که فکر کنم که خب همه کارامو کردم، گناهی هم که نکردم، فرض کنید که مثلا نماز اول وقتم که میخونم، به قول خانم مسلمی اون کار بعدم که نماز شبه اونم دارم انجام میدم، خب دیگه خدا برای چی من توجه بکنم؟ من که خودم از خودم خیلی راضی هستم، دلیل نداره من خدا توجه کنه، اتفاقا به اون توجه میکنه. حالا انسان چرا این تو این حالت از خودش ناامید بشه؟ این هیچ توجیهی نداره.
مثلا اگه
توجه نبینی امکان مگه میشه امکان داره انسان توجه نبینه؟ توجه نگاه نمی کنه به توجه خدا. این چجور خداییه که با آدم توجه نمی کنه؟ اگر واقعا مطمئنه که خدا بهش توجه نمی کنه، خدا رو بذاره کنار، اون خدا دروغه اصلا. چجور خداییه که توجه نمی کنه؟ شما یه دونه آدم تو خیابون که دارین میرین، یه نفر مثلا پیش شما، فرض کنین که سر چهار راه ماشین نگه داشتین، یک مثلا فرض کنین که زن کودی میاد از شما درخواست میکنه، با اینکه نمیدونید راست میگه دروغ میگه فلان میگه، اما به طور طبیعی بهش توجه میکنید، نمیتونید بهش توجه نکنید، حداقل احساس میکنید که کاشکی میشد که من بفهمم این راست میگه یا نه، بهش کمکی میکردم، کاشکی بالاخره یک چیزی تو ذهنتون مطرح میشه. وقت مایی که آدمهای معمولی هستیم، موجودات معمولی هستیم، وقتی یک کسی به ما یک درخواستی میکنه، حتی نمیدونیم درست یا نه، حتی بهش توجه میکنیم. و این چجور خداییه که من نیاز دارم به من توجه نمی کنه؟ اگه این از این خدا بندازین دور، خدا نیستش که دیگه، همچین خدایی اصلا شایسته پرستش نیست.
این توجه رو آدم نادر کنه، مثلا
بفهمه که انسان وقتی خودش در واقع یأس سر تا سر وجودش گرفته، خودش رو مأیوس در این آدم جهان میکنه، خب طبیعیه که اگر کسی هم بهش توجه بکنه این توجه رو نمیبینه. انسان باید ببینه، منتها در شرایط عادی انسان ببینه. طبیعیه که وقتی که مثلا یه دفعه یأس تمام وجودش رو میگیره، فرض کنید که یه کار بدی کرده، از این کار بد دیگه مأیوس شده، مثلا فکر میکنه که دیگه راه برگشتی نداره، دیگه دنیا و آخرتش همه چیزش از بین رفته. یک فردی از همین تبریز خانم حدیدی به من تماس میگرفت و در واقع انقدر از خودش ناراحت بود که اسمشان حاضر نیست بشه، مثلا بهش گفتم اسمش چیه، گفت نه بذار ندونین که من سختمه. بعد مثلا فرض کنین که چی بود، فرض کنین که 30 سالش گذشته بود، مثلا اگه میدونی درسش عقب مونده بود سر کار کرد، این فکر میکرد که دنیا آخر شده. بعد هرچی من بهش میگفتم که خب شما که هنوز 30 سالته، هر چی که اصلا همه فرض کن تمام این 30 سال عمرت و دنیا و آخرت و همه چیز رو هدر دادی، خب حالا اول که الان اول عمرته، 30 سالگی شرایطی که پختگی انسان در بیشترین حد، در این حال نیرو و هیجان جوانی هم از بین نرفته، 30 سالگی بهترین موقع است، تازه شما میتونی که 100 تا کار بکنی. شاید حدود یک سال میگذشت به من همینطور گاهی به من چیزایی میفرستاد و من جوابش میدادم بدون اینکه اسمشو بگه، از خجالتش اسمشو نمیگفت. بعد هرچی من بهش میگفتم تا بعضی سال یواشاش متقاعد شد که نه این هنوز چیزی رو از دست نداده. بعد من بهشون گفتم که دیگرانی که شما فکر میکنید که خیلی موفقیت دارن، زحمت کشیدن، چی به دست آوردن که شما فکر میکنید که خیلی عقلی، مثلا رفتن یه لیسانس گرفتن، یه فوقلی دادن، نه اصلا دکتر، استاد دانشگاه شدن. حالا استاد دانشگاه شدن تو دنیا و آخرت آدم چقدر، همون دنیا آدم چقدر اثر داره و چقدر شما عقب موندی از اون بخوایم برسی چقدر طول داره. خب این فرد وقتی به این مرحله از یأس و ناامیدی و خودخوری و حقارت، احساس حقارت میرسه، طبعا هیچ چیزی نمیتونه ببینه. همین ابتدا اون چیزی که من به عنوان یه آدم، نه به عنوان خدا، من یه آدم به وضوح برام روشن بود، مثل روز میدیدم بدون اینکه حالا بشناسمش، بدون اینکه اسمشو بدونم، بدون اینکه بسیاری از شرایطشو بدونم، مثل روز میدیدم که این امکانات خیلی خوبی داره. از همون کسایی که احساس میکنه که اونا جلو رفتن و این عقب موندن، این امکانات روحی و فکریش به مراتب بیشتر بود قطعا. مطلب به این واضحی که برای من روشن بود، برای اون چنان مبهم بود و چنان غیر قابل دیدن بود که یک سال طول کشید با اینکه به من علاقه داشت، اعتقاد داشت و همین خاطر ادامه میداد. با این حال این حرف رو اصلا نمیتونست بپذیری، نمیفهمید به داره چی میدونه. این یأسی که انسان به زور بر خودش هموار میکنه، البته همش هم تقصیر انسان نیست، جامعه، اطرافی ها، فضای گاهی فضای مذهبی، فضای خانوادگی، فضاهای فرهنگی که تو جامعه ما رایج کردیم، آدم هایی که صلاحیت این که تریبون های تبلیغاتی و فرهنگی دستشون باشه ندارن و این تریبون ها دستشون افتاده، توی بوغ های میدمن و چیزهایی تو ذهن ما میکنن که ما رو عقب میندازن در زندگی دنیوی و اخرویمون و تصورات غلط به ما میدن. اینا همه اثر داره، ولی تنش برای انسان باید فکر برای خودش بکنه. شما فرض کنید این فرد اول زندگیش، اول 30 سالگیش بود، هزار تا کار دنیایی و آخرتی میتونست بکنه، هر کاری که دلش بخواد، اصلا هیچ راهی براش بسته نبود. به نظر من هیچ راهی براش بسته نبود. خب اما وقتی که فرد بشینه اینجا و احساس عجز همه وجودش رو بگیره، خب این خود به خود عاجز میشه. اگر شما اینجا بشینید و احساس کنید، باورتون بیاد که این پاتون شله، این پاتون عاجزه، نمیتونه حرکت کنه، قطعا امکان حرکت رو از دست میدید. این میشه در واقع حقیقت این عالم. انسان باید به خودش یه فکری بکنه و راه هم باز همون واقعی هم کسی شرط و شروط هم با خدا بکنه واقعی باشه، نه بهانه. همون هم خدا بر انسان حاصل میکنه، منتها توی اون شرط گذاشتن با خدا هم ما چندان جدی نیستیم، بیشتر به طبع اون آیه قرآن یا حسن عباد ما یهدی من ذکر محتسن، که هر چیزی که برای ما میاد، هر تذکری که ما میدن، بعضی ها ادامهش اینه که در حال بازی هستن، بعضیشون در حال مثلا مشغولیت های مختلف، نمیذاره که ما همون با خودمون هم با خدای خودمون رو راست باشیم. اگر باشیم همون هم حاصل میشه، چرا نشه؟ واقعی باشه، یعنی معلوم باشه که یه چیزی انسان میخواد، که مثل قضیه حضرت ابراهیم که به من یاد خدا به من نشون بده که چجوری زنده میکنی. خدا من فرمود که ایمان نداری، گفت چرا ایمان دارم، میخوام قلب محکم بشه. ما هم همینطوری، اگر واقعی بخوام یه چیزی بخوام از خدا برای محکم شدن به اون میده، چرا نده؟ این حتما امکان داره، مطمئن اون واقعی باشه. وگر نه همینطوری در واقع انسان برای بحث کردن، برای گفتگو کردن، برای طرف کردن وقتش، برای اینکه مجادلاتش با دیگران خوب انجام بشه، عمرش رو تلف بکنه و اینجور چیزا، این خوب به نتیجه ای نمیرسه. دستش رو
دردن.
خواهش. خب اگر فرمایشی نیست که همگی رو به خدا میسپارم.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتید.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
ستون در نکنم، خدا نگهدار. دست شما در